سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین
کلا. اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درسته؟
بسیاری از هتل ها واقعا شرایط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی، تعدیل نیرو و خب تصمیم که استفاده کردن.
ما از کجا اومدیم؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی، با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تفاوت
رواق تماشا.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم. شب عالی به خیر هر جایی که هستید، تندرست باشید و سلامت. شبتون بخیر باشه و انشاءالله که تندرست باشید و سلامت. روزهای عزیزی رو پشت سر میگذاریم و روزهای مبارکی هم پیش روی ما هست. هفته وحدت رو به همه شما شاد باش میگم و پیشا پیش سال روز ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو و همینطور سال روز ولادت امام جعفر صادق علیه السلام رو انشاءالله که شب آرام و خوبی رو آغاز کرده باشید و فرصت داشته باشید که در دو ساعته پیش رو با ما همراه باشید. خب هفته گردشگری که رو به پایان هست و در واقع روزهای پایانی اون رو پشت سر گذاشتیم و میگذاریم و همین بهانه هست برای اینکه ما امشب با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم در مورد این هفته بیشتر و مفصلتر صحبت بکنیم. در واقع روز جهانی جهانگردی، هفته گردشگری از چهارشنبه آغاز شد و در میانه های راه هستیم تقریباً، که امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه امشب رواق تماشا ما رو همراهی بکنید تا در مورد این هفته صحبت بکنیم بیشتر مفصل تر. میهمانان ارجمند و عالی مقامی هم دعوت ما رو پذیرفتند، در استودیو با ما هستند، میهمانانی هم روی خط تلفن به ما ملحق میشند و امیدوارم که ما امشب بتونیم در مورد هفته گردشگری، کارهایی که اتفاق افتاده، آن چیزی که در دستور کار بوده بیشتر مفصل تر با شما صحبت بکنیم. در برنامه امشب دو میهمان عالی مقام دعوت ما رو پذیرفتند، کنار ما هستند آقای دکتر محمد پناهی، دبیر کمیته گردشگری سلامت استان تهران، عضو شورای سیاست گذاری جامعه گردشگری سلامت ایران. سلام میکنم به شما آقای دکتر، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام و احترام بنده هم خدمت جناب عالی مهمان ویژه برنامه‌تون آقای دکتر دژبوت و تمام شنوندگان فهیم این مرزبان.
خیلی خوش آمدید، متشکرم و ممنونم از شما. همینطور آقای دکتر علیرضا دژبود، معاون محترم بازرگانی هلدینگ گردشگری پارس، عضو کمیته برنامه‌ریزی جامعه هتلداران ایران و رئیس فدراسیون گردشگری خوراک ایران. سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید آقای دژبود.
به نام خدا. از سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی، همکاران محترمتون در رادیو گفتگو و شنوندگان عزیزی که این برنامه رو میشنوند. هفته وحدت و هفته گردشگری رو به همه عزیزان تبریک میگم.
خیلی متشکر و ممنونم، سپاسگزار از شما و امیدوارم که بحثای امشب بحثای مفیدی باشه. آقای دژبود، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. خب به هر حال گردشگری از اون موضوعهایی هستش که هیچ وقت تعطیل نمیشه، تعطیل پذیر نیست و در واقع همیشه جذابیت‌های خودش رو داره. این هفته گردشگری بهانه‌ای هست برای اینکه یه مقداری بیشتر و مفصل‌تر بتونیم در مورد موضوع صحبت بکنیم. اتفاق خاصی تو این هفته افتاد؟
با توجه به که شعار امسال سازمان جهانی جهانگردی گردشگری و سرمایه گذاری سبز بوده، بیشتر برنامه هایی که توی این هفته بود، رو نمایی ها، سمینار ها، وبینار ها، کارگاه های آموزشی، جشنواره ها و مراسماتی که بود که فردا هم در واقع مراسم پایانی این جشن ملی هست، بیشتر حول محور همین موضوع بود، گردشگری و سرمایه گذاری سبز. البته افتتاح 118 تا هتل و مرکز گردشگری در سراسر کشور بود که در هتل رویال هال تهران با حضور جناب آقای زرقامی اتفاق افتاد. برگزاری کارگاه های آموزشی و کلاس های آموزشی بود در راستای گردشگری سبز و گردشگری پایدار. تورهای مختلف گردشگری و تخصصی بود باز با محور گردشگری سبز. جشنواره های ملی مختلفی برگزار شد، از جمله مثلا جشنواره ملی آشه که در زنجان برگزار شد، مجمع تشکل های ملی گردشگری و در واقع جامعه هتلداران، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی، انجمن راهنمایان گردشگری، اقامتگاه های بومگردی، تشکل های مختلف کشور که حالا من شاید نتونم اسم همه رو بیارم، احتمالا دوست عزیز و همکار گرامی جناب دکتر پناهی کمک خواهند کرد. هر کدوم برنامه خاص خودشون رو داشت، بخصوص در حوزه بومگردی ها، در حوزه دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، که در واقع گردشگری سبز گامی مثبت در جهت گردشگری پایدار هست که انشالله امیدواریم این برنامه ها فقط برای این هفته نباشه و این ریل گذاری که در مسیر سرمایه گذاری گردشگری الان انجام شده، خب افتتاح 118 تا پروژه گردشگری که خب واقعی بود و در 31 استان کشور انجام شد که خیلی در واقع مفید و عالی بود و اشتغالزایی خوبی رو خواهد داشت، امیدواریم که اینها ادامه داشته باشه و برای حرکت در جهت پایدارسازی گردشگری و توسعه متوازن با رویکردهای محیط زیست مثمر ثمر واقع بشه.
متشکرم. آقای دکتر پناهی، در حوزه شما چه گذشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مستحضرید که ما ایرانیان از دیرباز فرهنگ گردشگری و سفر در ذات ایرانیان هست، مخصوصا اینکه در گذشته نچندان دور ایرانیان برای اینکه رویکردشون رویکرد سلامت محور هست، در الگوی سبک زندگیشون ییلاق و قشلاق جزء فرهنگشون هست، سفر جزء فرهنگشون هست، در شرایط خاص مهاجرت و رفتن به ارتفاع و برعکس به محیط گرم رفتن و همچنین خودشون رو با چالش‌های متعدد برای اینکه یک زندگی سالم داشته باشن جزء فرهنگ ایرانیان هست و با توجه به پیشینه و تمدن بزرگ بشری که ما ایرانیان داریم، به تبع حوزه سلامت هم بخشی از این فرهنگ و تمدن ماست و تاریخچه پزشکی ماست و این باعث شده که ما همیشه معبن و پناهگاه در واقع کسانی باشیم که دوست دارن رویکردشون سلامت محور باشه و مشکلات و بیماری ها و درمانشون رو در واقع به نوعی به اصطلاح با استفاده از ظرفیت های کشورهای مختلف به ویژه ایران رو به بهبود ببرن و درمان بکنن. اگر این مقدمه و تاریخچه ایرانیان رو در نظر بگیریم، به طبع ایران همیشه چشم و چراغ حوزه سلامت در دنیا بوده و پشندار تاریخ پزشکی دنیا بوده و در این حوزه هم خوشبختانه با نامگذاری امسال به عنوان گردشگری سبز حوزه سلامت هم از این بی‌نصیب نبوده و کارهای بسیار پررنگی در این ایام انجام گرفته و یکی از اقدامات بسیار ارزشمندی که در این حوزه در حوزه گردشگری و گردشگری سلامت ایجاد شده، تشکیل برای اولین بار با مصوبه شورای راهبری گردشگری سلامت ما کمیته های استانی گردشگری رو داریم که این کمیته ها در واقع در قالب اعضای متشکل از دانشگاه های علوم پزشکی هست. این اتفاق بسیار بزرگی هست و وزارت میراث و نظام پزشکی اینها در چتر استانی در قالب استانی این کمیته ها شکل گرفته و جلسات بسیار خوبی رو در اقصی نقاط کشور این کمیته ها شکل دادن، در استان تهران و استان البرز هم که بنده به عنوان مسئول این حوزه در این دو استان هستم. خوشبختانه دانشگاه های علوم پزشکی همگام با وزارت میراث این در واقع فعالیت ها رو داشتن و این هفته هم نمود بارزی از این حوزه هست و برای اولین بار ما در استان تهران در حوزه گردشگری سلامت به اصطلاح روی کرده اینو داشتیم که افراد برگزیده‌ای رو که در این استان و در این حوزه فعالیت‌های چشمگیری داشتن معرفی بشن، تکریم بشن و بهشون در واقع به نوعی قدرشناسی بشه و تقدیر بشه. بنابراین روی کرده گردشگری جهانی در این ایام روی کرد بسیار مبارکیه، چرا که بشر اگر قالب محیط زیست و قالب رفتارهای در واقع سلامت محور رو نداشته باشه و خودش رو بخشی از طبیعت پیرامونی خودش ندونه، ما مشکلات بسیار متعددی در حوزه‌های مختلف خواهیم داشت. همینجا که در حوزه صنعت داریم، در حوزه کشاورزی می‌بینید که به دلیل اینکه محیط زیست و رویکرد سبز رو نداشتیم بسیار در دنیا آسیب پذیر شدیم و مشکلات لایه اوزون و بسیاری چیزای دیگه. بنابراین در حوزه گردشگری هم اگر رویکرد ما رویکرد سلامت محور نباشه، رویکرد حفظ محیط زیست نباشه، رویکرد گردشگری مسئولانه نباشه، ما چالش های بسیار متعددی در واقع رو خواهیم شد. به جای اینکه به عنوان یک گردشگر باشیم، به عنوان یک تخریب کننده محیط خواهیم بود که آثار بسیار زیانباری بر نسل های آینده خواهد داشت. بنابراین من این حرکت جهانی رو در قالب گردشگری سبز این رو در واقع بسیار بهش ارج می نهم و این حرکتی هست که باید به عنوان بخشی از رفتار تمام افرادی که در این حوزه فعالیت می کنن بخشی از رفتار حرفه‌ایشون باشه و این رو به عنوان یک در واقع ظرفیت برای توسعه گردشگری پایدار بدونن. و در استان تهران هم اتفاقات خیلی خوبی تو این هفته افتاد. 133,000 میلیارد ریال یا 13,300 میلیارد تومان پروژه گردشگری ما امسال داشتیم. هتل رویال تهران یکی از این ظرفیت ها بود و در اونجا هم برای اولین بار ما برگزیدگان در واقع جشن تکریم برگزیدگان به اصطلاح فعال گردشگری استان تهران رو در اونجا داشتیم و همزمان با افتتاح هتل از کسانی که در حوزه گردشگری در استان تهران فعالیت داشتن تقدیر و تشکر به عمل اومد. مهنیس المجموع حرکت رو به جلو هست و عرض کنم به حضور شما که مستحضر چالش های زیادی در این حوزه داریم که حالا انشالله در خلال برنامه به این چالش ها پرداخته خواهد شد.
خب حالا من میخوام دقیقا همینجا بحث چالش ها رو آغاز بکنم و در واقع یه مقداری بیشتر راجع بهش حرف بزنیم، از این جهت که به هر حال هفته هایی که در پاسداشت یا تکریم یک موضوع تعریف شدن در تقویم، از جانب من و از منظر من خبرنگار برای تعریف و تمجید قاعدتا تعریف نشدن و فرصتی هستند چنین هفته هایی، چنین روزهایی که ما در واقع بیایم یه مقدار بیشتر موشکافانه اون حوزه رو رصد بکنیم و ببینیم چه خبره، چه اتفاقهایی افتاده، چه اتفاقهایی میافتد و شرایط چگونه است. روز گردشگری، هفته گردشگری در کشور ما در واقع تلاقی پیدا کرده، آغازین روزش با روز جهانی جهانگردی، و از این منظر خب اهمیت سفر و گردشگری وقتی چنین روزی در تقویم جهانی ثبت میشه کاملا هویدا خواهد شد و مشخصه که تکلیف چیه و چقدر مهمه این موضوع. با توجه به چنین روی کردی وقتی بیایم یه مقداری بیشتر راجع به این موضوع دقت بکنیم، ببینیم که حالا کسانی که چنین روزی رو در تقویم ثبت کردن واقعیتش اینه دنبال تکریم نبودن، دنبال جلب توجه به این موضوع خاص بودن، و جهانگردی، گردشگری از منظر جهانیان اونقدری اهمیت داشته که چنین روزی در تقویم ثبت بشه. با توجه به همین مسئله و همین روی کرد ما هم اومدیم در کشورمون موضوع رو در قالب یک هفته تقویمی به ثبت رسوندیمش و مورد توجه قرارش دادیم. طبیعتاً این که بیایم و دقت بکنیم ببینیم که کاستی ها کجاست، مشکلات کجاست، چگونه میشه اونها رو برطرف کرد، به نوعی میشه گفتش که اولویت ماست، و در این برنامه هم میخواییم با همین روی کرد بهش بپردازیم و ببینیم که شرایطمون چگونه است، مشکلات دلست. چه مواردیه، کجاها تونستیم برطرف بکنیم، کجاها نتونستیم برطرف بکنیم. حوزه گردشگری سلامت از حوزه های پرچالش ما بوده
بله.
توی این سالهای اخیر و در شرایطی که میتونه مثلا درآمدی چیزی حدود 6 میلیارد دلار رو برای کشور در پی داشته باشه هر سال، این درآمد الان حدود 1 میلیارد دلاره. یعنی داریم با 20% ظرفیت موجود فعالیت میکنیم. توی خوشبینانه ترین حالت بخوایم خیلی دیگه دست بالا بگیریم، این لیست میشه 25%، 24%، و به نظر میرسه که از این پتانسیل نتونستیم به خوبی هنوز بهره بگیریم و بهره مند بشیم. با توجه به چنین مسئله شرایط در حوزه گردشگری سلامت چگونه است؟
ببینید، ما حوزه گردشگری سلامت رو اگه بخوایم تحلیل بکنیم باید داده هام رو کنار هم بذاریم و یه تحلیل منطقی داشته باشیم. نکته اول اینه که گردشگری سلامت یک فرایند، یعنی فرایندی است متشکل از حوزه سیاست گذاری، حوزه برنامه‌ریزی و نظارت و اجرا. اگر این حوزه ها 4 حوزه اصلی رو در نظر بگیریم میرسیم در حوزه اول، حوزه سیاست گذاری. ما در حوزه سیاست گذاری چند چالش بسیار بسیار مهم داریم. حوزه چالش اول در حوزه سیاست گذاری اینه که در سطح مدیران ارشد اجرایی کشور متاسفانه اولویت به اصطلاح در واقع سیاست گذاری، اولویت گردشگری سلامت و اصلا اولویت گردشگری نیست. یعنی ما به اصطلاح اگر در نظر بگیریم دغدغه‌هایی که دوستان در بخش‌های کلان مدیریتی دارن، ببینیم که دغدغه اینها اصلا گردشگری نیست. حالا نام نهادن یه همچین روزهایی، هفته ایجاد کردن و یه تلنگر رفتن گابیگاه لازمه برای اینکه به دوستان یادآوری بشه که یکی از اولویت‌های مهم کشور بحث گردشگری است. بنابراین ما در حوزه کلان اجرایی کشور متاسفانه یک چالشی داریم و اونم نبود، فقدان به اصطلاح اولویت در واقع تراز اول در حوزه گردشگری. نکته دوم که میاد یک به اصطلاح درجه پایین‌تر در حوزه سیاست گذاری، متاسفانه ما چالش بزرگی در حوزه سیاست گذاری دستگاه‌های متولی داریم. ما مستحضرید که 4 دستگاه مستقیماً با گردشگری سلامت مرتبطن و چند دستگاه هم غیر مستقیم که اون غیر مستقیم ها هم تأثیرشون کمتر از مستقیم ها نیست. به عنوان مثال عرض میکنم، شما وقتی میگیم وزارت میراث به عنوان یکی از متولیان، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و وزارت خارجه متولیان اصلی هم، شما در بسیاری از مرزهامون ما مشکلمون نقاط صفر مرزیه. و بعضی از این نقاط صفر مرزی مناطق آزادن. این مناطق آزاد تشکیلات درسته که جزو در واقع چیزن، از نظر قوانین جزو قوانین شامل قوانین سرزمین مادری هستن و یه سری قوانین ویژه تر. خب یعنی اگر مثلا شما در اینجا بخواید یک در منطقه مثل بخشی مثل تهران و استانها یه مجوز کلینیک بگیرید، یه مشکل دارید و اونم دانشگاه علوم پزشکیه.
حالا مشکل نیست، یک نهاد بالادستی.
نه منظورم اگر ساختار بگیم بوروکراسی باشه و مشکلات بوروکراسی رو در نظر بگیریم، مشکل اون در بوروکراسی با یک دستگاهه و اونم متولیش دانشگاه است. حالا تسهیلم بکنه باز یک متولی داره و اونم دانشگاه است. ولی شما در مناطق آزاد شما برای هر کاری در واقع زیر ساختی بخواید در حوزه نظام سلامت و یا در حوزه گردشگری مجوزی بگیرید، شما علاوه بر اون دستگاه متولی باید ساختار و قوانین مربوط به مناطق آزاد رو هم به چالش بکشی و با اونها درگیر باشی. بنابراین قوانین در واقع بخش های مختلف ما یک طرف و سیاست گذاری متولیان این حوزه که متولیان اصلی هستن باز یکی از چالش هاست. نکته اساسی که وجود داره اینه که ما در بخش سیاست گذاران و یا متولیان اصلی یک چالش دیگه ای داریم و اونم اینه که دوستانمون در حوزه کلان و سیاست گذاری کلان برداشتشون از قوانین ذاتی دستگاه های دیگه یا ناقصه یا اطلاعات ندارن. یعنی به عنوان مثال دارم میگم، یک مدیری در حوزه، مدیر ارشدی در حوزه وزارت بهداشت یا بالعکس در سایر دستگاه ها میاد مسئول میشه، تا زمانی که آشنا بشود به قوانین ذاتی دستگاه های دیگه میبینی که دورش تموم شده، یک فرد دیگه ای اومده و تا این جا بیفته ما همینجور تسلسل داریم. بنابراین ما در بحث سیاست گذاری یک بحث عدم آشنایی متولیان از شرح وظایف دستگاه دیگر رو داریم. یعنی خیلی موقع میبینی که یک سال طول میکشه یه معاون یه وزارتی بفهمه که در اون وزارت خونه یک ساختاری به نام گردشگری سلامت وجود داره با این شرح وظایف. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که ما در حوزه سیاست گذاری کلان هنوز اون بخش اول گیریم. در حوزه سیاست گذاری کلان ما به دلیل اینکه تغییرات مدیریتی سریعی داریم، این همسانسازی و همگرایی دستگاه ها به نحوی پیش میره جلو که بعضا این اتفاق خوب هیچ موقع نمیفته. یعنی تا یک مدیری میاد آشنا بشه با مدیریت ها، شرح وظایف، ارتباطات، نحوه تعامل، میبینی که یک بخشی اون مسئول اون مربوطه عوض میشه، تا اون بیاد با تعاملی با بخشای دیگه بکنه عملا دو سه سال میگذره. پس این در حوزه سیاست گذاری چالش های کلی. نکته مهم دیگه ای که در حوزه سیاست گذاری وجود داره اینه که ما در این بخش تصمیم گیرنده نهایی نداریم. ببینید در هر حوزه شما در یک خانواده هم که در نظر بگیرید، در نهایت با وجود این نقش مادر بسیار پررنگ و ارزشمنده، در نهایت یک سرپرست خانواده وجود داره که در نهایت این تصمیم نهایی رو میگیره و یا این تصمیم نهایی رو به مرحله اجرا و مرحله ظهور میرسونه. ما در بحث عرض کنم به حضور شما که حوزه گردشگری سلامت، این دستگاه که کنار هم جمع میشن، اومدیم سال 94 یه توافق نامه رو درست کردیم تحت عنوان شورای راهبری گردشگری سلامتی توافقنامه، که این توافقنامه هم مالا این افتخار نصیب ما شد که ما اینا اعلام بکنیم و بدیم و مصوب بشه و بنده هم اولین دبیر این شورا بودم. یک توافقنامه ایه، یعنی دستگاه ها الزامی برای اجرای مصوبات اون ندارن، حتی مدیر بعدی که میاد میتونستن کل این توافقنامه رو ببره زیر سوال. پس ما در بحث همگرایی همافزایی ما متاسفانه اون ید واحده رو نداریم، اون مدیریت واحد رو در این حوزه نداریم و در ضمن تمام این مواردی که صحبت کردیم پشتوانه قانونی و سند بالادستی نداره. این یکی از چالش‌های اساسی در حوزه سیاست‌گذاریه که لزوماً مجلس و بقیه دستگاه حتما باید این موضوع رو حل کنن.
حالا من به نظرم خیلی نمیاد که مجلس نیاز باشه ورود بکنه.
حالا به هر صورت هر دستگاه یا تو دولت
میشه. آقای دژبوت شما
بگید. من یه توضیح راجع به این بدم. ببینید آقای دکتر پناهی خیلی خوب گفتن. شورای راهبردی یا اسکستران سال 94 تشکیل شد، از قبلش هم چیزی، یک اختلاف نظر یا یک عدم انطباق قوانین و مقررات دستگاه زیربط از جمله وزارت بهداشت و وزارت میراث فرهنگی گردشگری، یعنی متولیای اصلی گردشگری سلامت، تو حوزه در خیلی هم چیز خیلی ساده و راحتیه، خیلی راحت میشه حلش کرد. در حوزه گردشگری از پای پله هواپیما تا پای پله هواپیما، سفر، اقامت، گشت و موضوعات مختلف با حوزه گردشگریه، پای رو که میذاره در واقع اون مهمان
گردشگری
به اون مرکز درمانی و مراکز وابسته درمانی، حالا اصطلاحش فنی یا علمی شاید دکتر بهتر خواهند گفت، اون مرد وزارت بهداشت. این خیلی خیلی موضوع سادهه، اما اگر اشتباه نکنم این اختلاف نظر حدود 20 ساله این ادامه داره. یعنی واقعا من راجع به موضوع با نماینده مجلس هم جلسه داشتم و با خیلی از دوستان، به ضرس قاطع به شما این تا قانون نشه، یعنی اینکه شما فرمودید نه اتفاقا باید انجام بشه، این اختلاف نظر هست. آقای دکتر درست میگه، این مدیر کل میاد، این معاون، بارها من خودم در پست و جایگاهی که بودم تو جلسات مختلف بودم، از این ور از وزارت گردشگری ما بود، از اون از وزارت بهداشت بودیم، دوستان اومدن نشستن، اوکی عالی، به به عالی، تمام شد، مقامات مسئول عوض شدن، این معاون اون معاون، این مدیر کل اون مدیر کل عوض شد، دوباره همه چیز از اول، یعنی تمام ده. اون تمام ده. اون موضوعات در واقع پاک شده دوباره از اول، و به نظر من این قطعاً باید قانون بشه. یعنی وقتی که 20 سال ببینید 20 سال دیگه ادامه پیدا میکنه، این باید قانون بشه در حوزه گردشگری و درآمدزاترین موضوع ما خواهد بود.
آیه دکتر من راجع به همین موضوع برسیم به فرمایش شما رو من کامل به قول معروف میشنوم. میخوام یه نکته عرض بکنم. الان آقای دکتر دژبود یه جمله قشنگی رو گفتن که ما اینا رو آیین نامه کردیم. این جمله که الان ایشون فرمودن رو ما آیین نامه کردیم سال 94، ابلاغ هم کردیم. ببینید میخوام بگم، ببینید چه مشکلاتی راجع به همین موضوع نرسیدیم به اون بحث قانون. ببینید ما گفتیم که آقایون وزارت بهداشت، آقایون میراث فرهنگی، بیایم تکلیف فرآیند گردشگری سلامت رو مشخص کنیم. گفتن همگی باش. خب بنده دبیر بودم به عنوان کسی که اینو باید صحنه گردانی میکردم، گفتیم آقا از A تا، یعنی از کشور مبدأ تا دم بیمارستان یا مرکز درمانی دست وزارت میراث. همه گفتن قبوله. گفتیم داخل بیمارستان بقیهش دست وزارت بهداشت. تا اینجا هیچ مشکلی نبود، توافق شد، آیین نامش هم من شخصا آماده کردم، دادیم دو تا وزیر و یک رئیس نظام پزشکی ابلاغ کردن. ببینید ابلاغ، همون که شما میگید نمیخواد یا میخواد، ببین میخوام بگم چی شد. به محض اینکه معاون درمان عوض شد، یه تیم دیگه ای اومد، معاون درمان بعدی اومد نشست در همون جلسه. ما 18 جلسه شورا داشتیم، بی سابقه است. معاون درمان بعدی اومد گفت آقای دکتر کی گفته که مریض باید از دم بیمارستان تحویل ما بشود؟ گفتیم بابا ابلاغ کردیم، مصوب شده دوره. گفت نه خیر، ما در تفسیر این مشکل داریم. اگر مریض از کشور مبدأ بیاد تا دم بیمارستان یه اتفاقی براش بیفته، کی میخواد جواب بده؟ خب بنابراین با این اختلاف، حالا من نمیخوام بگم درستی یا غلط، ها میخوام تفسیرهای حتی همین موضوع ساده رو، خب ما مجبور شدیم برای اینکه معاون درمان رو متقاعد کنیم که در جلسات شرکت کنه و یه هم افزایی با این قضیه انجام بشه، بی سابقه است، مجبور شدیم پزشک رو خب در این بگنجونیم در دفتر خدمات گردشگری یک پزشک باشه به عنوان مشاور، که این پزشک مسئولیت بیمار رو از کشور مبدأ تا دم بیمارستان.
حرفشون به نظرتون غیر منطقی بوده؟
الان من راجع به نمیخوام اصلا، میخوام
خب نه یه سوال
میگم همون اولی،
آقا اصلا بحث نیست آقای پناهی، من یک سوال پرسیدم.
بله.
میگم حرف به نظرتون غیر منطقیه یا منطقی؟
ببینید هم درسته هم ایراد داره، از زاویه درسته از زاویه ایراد داره. از زاویه درسته این که ما بتونیم یک پوشش سلامت رو برای بیمار از کشور مبدأ تا مراحل مختلف انجام بدیم، درست این کار رو میتونیم با یک
خب طرف داره میاد که درمان بشه دیگه.
نه میگم موردای زیادی بوده که تو مسیر فوت کردن،
تموم شد.
خب بس مسئولیت این رو هیچ کس قبول نکرده. حالا
این یه مورده. مورد دیگه یه روش اینه که ما میخوایم روش ها رو شما سوال کردید دارم میگم چون بحث پیچیده و خیلی تخصصیه. یک روش اینه که یک پزشک از کشور با این آژانس و دفتر چیز مشاورش باشه و این مسیر رو تا دم بیمارستان هندل کنه.